صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که همه شما اینجایین توی این کوههای زیبای آلپ. ما دیشب یک شب فوق‌العاده اینجا گذروندیم. من خیلی خوشحالم که همه شما اینجایین و از اون خوشحال‌تر این که میخوام این اطلاعات رو در اختیار شما بذارم. امروز ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطور همه آرزوهای شما میتونن به واقعیت بپیوندن. میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطور به هر چیزی که میخواید و آرزوی داشتنش رو دارید برسید. و موضوع مهمتر این که میخواییم در این مورد صحبت کنیم که اون آرزوها چجوری میتونن سریع تر وارد زندگی ما بشن. عنوان جلسه امروز ما هست آرزوی شما دستور شماست. و فردا هم راجع به این صحبت میکنیم که هر شخصی چجوری میتونه میلیون‌ها دلار پول در بیاره و راجع به رازهایی که پولدارها دارن و نمیخوان شما از اونا با خبر باشید. امروز ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چطور همه شما چراغ جادوی علایدی رو دارید و میتونید به اون دستور بدید و اون آرزوی شما رو برآورده کنه. میدونم که این موضوع خیلی برای شما غیر واقعی به نظر میاد، ولی حقیقت داره. میدونم که اینجا بودن طی چند روز گذشته در این جلسه فوق‌العاده با چیزهایی که دارید با چشمای خودتون میبینید براتون خیلی جالبه. آرزوهایی که توی این عمارت فوق‌العاده قشنگ برآورده شده و آدمهای فوق‌العاده مشهوری که از سراسر دنیا اومدن اینجا و شما شانس این رو داشتین که باهاشون دست بدین، صحبت کنید، کنارشون باشین و از اونا سوال بپرسین. میدونم که برای خیلی از شما واقعا حیرت انگیزه. برنامه ما اینه که اطلاعات زیادی رو توی این دو روز به شما بدیم و اگه شما در طول دریافت این اطلاعات سوالی براتون پیش اومد، فقط دستتون رو ببرید بالا. مهم نیست که میکروفون ندارید. من سوال رو دوباره تکرار میکنم، به این خاطر که کسایی هم که توی خونه سیدیای ما رو گوش میدن این شانس رو داشته باشن که هم سوال رو بشنون و هم جوابش رو. اولین چیزی که میخوام بگم اینه که چطور آرزوی شما برآورده بشه و چطور هرچه سریعتر به آرزوهای زندگیتون برسید. ما فردا به صورت خاص روی پول صحبت میکنیم، راجع به این که شما چجوری میتونید میلیون‌ها پول در بیارین. خیلی از شما شاید هدفتون الان پول باشه. ممکنه با خودتون بگید که من فلان ماشین رو میخوام یا فلان قصر رو میخوام یا فلان غذا یا آشپز رو میخوام یا فلان آزادی رو میخوام. ممکنه خیلی از شما اینها رو بگید و ما فردا راجع به اینها صحبت کنیم. برنامه ما اینه که به شما بگیم چطور آرزوی خودتون رو، حالا هر آرزویی که میخواد باشه رو، به دست بیارید و اون رو توی زندگیتون ظاهرش کنید. اولین چیزی که راجع به رسیدن به آرزو میخوام بهتون بگم اینه که شما به کی گوش میکنید؟ شما از کی خط میگیرید؟ از کی یاد میگیرید؟ اگه شما به سایت گوگل برید، به سایت آمازون برید و راجع به این مطالب سرچ و جستجو کنید که چطور باید آرزوهاتون به حقیقت بپیونده، میبینید که هزار تا کتاب، هزار تا مورد مختلف راجع به رسیدن به آرزوها هست. برای شمایی که میدونم زبان اصلیتون انگلیسیه، هزاران مورد موجوده. حالا در زبانهای دیگه مثل زبانهای اسپانیایی و آلمانی و روسی و عربی و تقریبا تمام زبانها باز موردهایی هست که هنوز به انگلیسی ترجمه نشده. یعنی در واقع اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تعداد خیلی زیادی کتاب و موارد مشابه در مورد رسیدن و برآورده کردن آرزوها وجود داره. من چند روز پیش یه سری دیویدی رو دیدم که توی اون یه گروهی درس میدادن که چطور به آرزوهاتون برسین. یه چیزی در حدود 15 تا سی دی در دو روز سخنرانی. با تمام احترامی که براتون قائلم، نمیخوام در مورد این مسئله صحبت کنم و نمیخوام بگم که این سی دی ها مال کجاست. ولی موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که مطالب خیلی زیادی توی بازار هست که شما اصلا ازشون اطلاعی ندارید و نمیدونید که اونا چی هستن. شاید خیلی هم خوب به نظر بیان، خیلی قشنگ باشن، ولی در واقع غیر منطقی هن. شما نمیدونید اونا غیر واقعی هن و گول ظاهرشون رو میخورید و این اطلاعات به نظر خیلی قشنگ میان و مشکل اینجاست که شروع به باور کردن اونها میکنید. شروع میکنید به باور کردن مطالبی که درست نیستن. حالا اینجا موضوع ما اینه که اگر اطلاعات که توی اون کتاب ها و توی اون سیدی ها داده شده واقعا درسته، آیا برای کسی که اون سیدی ها رو خلق کرده و اون کتاب رو نوشته جواب داده و کار کرده؟ آیا خود اونها به آرزوهاشون رسیدن؟ آیا خود اونها به اهدافشون در زندگی رسیدن؟ آیا خودشون اون سبک زندگی رو که میخوان به دست آوردن؟ آیا خودشون چراغ جادوی علاءالدین رو دارن که به اون چیزی که ازش خواستن جواب بده و بهش برسن؟ و جواب اینه که متاسفانه بیشتر اونها به غیر از چند تا استثناء به این خواسته هاشون نرسیدن و نمیرسن. مردمی که به شما این مطالب رو یاد میدن در واقع به شما اطلاعات واقعی نمیدن، به شما تئوری یاد میدن، چون اونا مدرکی ندارن که نشون بدن چیزی که یاد میدن توی دنیای واقعی واقعا اتفاق افتاده و جواب میده یا نه. ولی چیزی که شما دارید اینجا میبینید، این جلسه فوق‌العاده ما، کوههای زیبای آلپ و این سبک زندگی و این افرادی که اینجا هستن، این چیزهایی که شما دارین تستشون میکنین، دارین با دستاتون لمسش میکنید، دارید میبینیدشون، آرزوهایی که به واقعیت تبدیل شدن، اینا چیزهایی نیستش که توی دنیای بیرون بتونید ببینید. ما اینجا اجازه نمیدیم که دوربین ها بیان و مردم عادی بیان و این سبک زندگی رو ببینن، ولی شما دارید اینجا میبینید. چون شما دارید اینها رو میبینید، پس باور کردن درستی اطلاعات که اینجا به شما داده میشه راحت تره، چرا که شاهدید که همه اونها قبلا به حقیقت پیوسته. پس سوال اصلی اینه، شما به کی دارید گوش میدید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ به چه کسی باید گوش کنید و چرا باید به من گوش کنید؟ امروز و فردا میخوام این اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدم. برای کسانی که سی دی های ما رو گوش میکنند باید بگم که شما مثل کسایی که الان تو این جلسه هستن سبک زندگی در اینجا رو نمیبینید و شاید برای شما لمس این حرفا یه مقدار سخت در باشه و بگید که این آدم چی میخواد به من بگه. نکنه چیزی که این آدم میخواد به من یاد بده با اعتقادات من یکی نباشه، نکنه منو توی درد سر بندازه. ولی بذارید یه مطلبی رو بهتون بگم، این اطلاعات واقعا کار میکنه، این اطلاعات واقعا جواب میده. اطلاعاتی هستش که میتونید از اونا استفاده کنید، میتونید توی زندگیتون اونا رو به کار ببرید. اما اینکه این اطلاعات رو به کار میبرید و ازشون استفاده میکنید یا نه رو من نمیدونم و در واقع این انتخابیه که شما میکنید. این دیگه بستگی به شما داره که استفاده کنید یا نکنید. ببینید، خیلی از مردم سمینارهای مختلفی میرن، کتابهای مختلف میخونن، توی ورکشاپهای مختلف شرکت میکنن، کارگاه های مختلفی میرن و مطالب زیادی رو یاد میگیرن، توی خونه هاشون کلی کتاب دارن و با این چیزا درگیرن، ولی اینجور افراد تا یه حدی پیشرفت میکنن و نمیتونن بیشتر از اون پیش برن. توی مرحله‌ای همه چیز متوقف میشه. ما راجع به این هم صحبت میکنیم که چطور از این مرحله هم عبور کنید و چطور به پیشرفت خودتون ادامه بدید و مطالب برای شما و آرزوهایی که در واقع توی ذهنتون دارید به صورت پیوسته اتفاق بیفته. ولی سوال اصلی اینه، شما به کی گوش میکنید؟ شما از کی یاد میگیرید؟ اگه به تمام کتابها و سمینارها و کارگاهایی که در زمینه پول دروردن نوشته شده نگاه کنید، متوجه میشید که 99% اونا توسط کسایی تولید شده که واقعا خودشون تو زندگیشون پول واقعی به دست نیاوردن و اونچنان که باید و شاید اصلا پولدار نیستن. این واقعا خیلی مهمه، چون اگه اونا واقعا دارن راه و روش پول دروردن رو یاد میدن، پس چرا خودشون توی زندگیشون پول واقعی زیادی ندارن؟ پس دوباره سوال ما اینه که شما در مورد پول دروردن دارید به کی گوش میکنید؟ کتابهایی از اشخاص پولداری مثل دونالد ترامپ یا وارن بافت هست که اینها واقعا توی زندگیشون پولهای زیادی رو به دست آوردن. ولی اینجا یه سوال خیلی خیلی مهم هست که اکثر مردم راجع به اونها فکر و بحث نمی کنن و اونم اینه که آیا شما می دونید که اکثر آدم های پولدار که واقعا پول زیادی تو زندگیشون به دست آوردن کتابی ننوشتن؟ این افرادی هم که من اسم بردم با تمام احترامی که براشون قائلم در واقع هرگز کتابی ننوشتن، بلکه کاری که اونها کردن این بوده که مصاحبه ای داشتن و کسی که با اینها مصاحبه کرده که سری سوال ازشون پرسیده و در واقع با اون جوابهایی که از این اشخاص به دست آورده نشسته خودش یک کتاب نوشته و اون کتاب رو به اسم این افراد زده. پس موضوع مهم اینجاست که شما اطلاعات واقعی و درست رو از یه آدم پولدار نمیگیرین، چون به عنوان مثال دونالد ترامپ کتابی ننوشته که بخواد اطلاعات درستی رو داخل اون به شما بده. یعنی در واقع شما اطلاعات اصلی رو نمیگیرین و اون اطلاعات واقعی که خود دونالد ترامپ ازش استفاده کرده توی کتابش نیست که بخواین از اون استفاده کنید. یه موضوع خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که تمام افراد پولدار، تمام افرادی که از لحاظ ثروت در سطح خیلی خیلی بالایی توی دنیا و جهان هستن، به جز یکی دو تا استثناء مثل اندرو کارنگی، به صورت کامل و همگیر نمیخوان رازهای موفقیت و ثروتشون به گوش مردم عادی برسه و مردم عادی از راز پولدار شدن اونا با خبر باشن. اون افراد ثروتمند و موفق دنبال رقیب نیستن. این افراد موفق در طول تاریخ بر این باور بودن که ثروت و پول به صورت ذاتی برای خودشونه. اینا معتقدن که به صورت ژنتیکی قابلیت پولدار شدن رو دارن و شما باید ژنتیک خاصی داشته باشین تا بتونید پولدار بشین. و اگر این ژنتیک خاص رو نداشته باشی، جز افراد پولدار قرار نمیگیری. اونا فکر میکنن که اگر این ژنتیک رو نداشته باشین، شما اطلاعات لازم درباره پول دروردن رو نمیتونید دریافت کنید. و حتی اگه اون اطلاعات رو به شما بدن، شما نمیتونید از اون اطلاعات استفاده کنید و به کار بگیرید و ازشون نتیجه بگیرید. میدونم که خیلی از شماها ممکنه سخت این رو باور کنید که همچین چیزی ممکنه باشه. ولی این باور در تمام طول تاریخ بوده. این مسئله در تمام طول تاریخ وجود داشته. از دونالد ترامپ پرسیدن که راز ثروتمند شدن چیه؟ تو چطور میتونی این همه ثروت داشته باشی؟ و اون دقیقا این حرف رو زد. گفت که ژنتیکه. گفت ژنتیکی که شما باش متولد شدید باعث ثروت شما میشه. حتی این موضوع رو هنری فورد هم گفته. و یا اینکه مثلا اگه به فیلم تایتانیک برگردید و بهش نگاه کنید، متوجه میشید که اونجا 3 سطح وجود داره. افرادی که از سطح اجتماعی بالایی برخوردار بودند در طبقه بالای کشتی، افراد متوسط در طبقه وسط و پایین تر از اونها در طبقه پایین. و این افراد اصلا هیچ ارتباطی با همدیگه نداشتن. جدا شام میخوردن، جدا تفریح میکردن و از همدیگه جدا بودن. اگر کتاب های گذشته که در این زمینه هست رو نگاه کنید، میبینید که این مسئله توی کتاب ها هم اومده. مثلا هنری فورد بر این باور بوده که ثروت و سطح بالای زندگی به صورت خاصی طراحی شده که برای افراد سطح بالای جامعه باشه. یعنی ثروت به صورت خاص برای اینهاست و به خاطر همین شما میبینید که این افراد، یعنی افراد سطح بالای جامعه، با افراد خارج از سطح خودشون ازدواج نمیکنن. مثلا اگه شما دختری داشته باشید که توی این سطح جامعه باشه، چون ژنتیک مناسب سطح بالای جامعه رو داره، پس اون دختر باید با پسری ازدواج کنه که اون هم در این سطحه و ازدواج اونها باید درون خودشون باشه. و نکته مهم اینجاست که این افراد سطح بالای جامعه این اطلاعات، یعنی اطلاعات مربوط به رازهای موفقیت و ثروتمند شدن رو در اختیار مردم عادی قرار نمیدن. اینها نمیان به همه بگن که چنین اطلاعاتی هست، چنین رازهایی برای به دست آوردن ثروت هست، ولی خودشون این اطلاعات رو دارن و فقط خودشون استفاده میکنن و به همین دلیل گروه ها و جوامع مخفی به وجود اومده. گروه هایی که از چشم مردم عادی پنهان هستن و مردم عادی نمیدونن که این گروه ها دارن چی کار میکنن. به عنوان مثال گروه مخفی فراماسونری. این گروه در سرتاسر دنیا برای خودش مجامع مخفی داره و در کشور ما امریکا هم هست. مجسمه هاشون، ساختمون هاشون که خیلی بزرگ و با شکوهه و این مجامع مخفی مثلا فراماسونری تا 33 طبقه بندی شده و افراد توی درجات مختلف در این مجموعه هستن. در واقع گروه های مخفی به این خاطر ایجاد شدن که افراد سطح بالای جامعه بتونن اطلاعات رو بین خودشون و خانواده های خودشون و افرادی که از لحاظ ژنتیکی در این سطح هستن حفظ کنن. و این رو هم بهتون بگم که این مسئله به من ارتباطی نداره. من نجات پرست یا چیزی نیستم. من فقط و فقط دارم تاریخ رو برای شما میگم که در طول تاریخ این اتفاقات به این دلایل افتاده. دوباره به اون سوال خودمون برمیگردیم که شما به کی گوش میکنید؟ از کی دارید یاد میگیرید؟ میتونید از کسی اطلاعات بگیرید که داره یه سمینار رو درس میده و چون 99% این افراد اصلا راجع به این اطلاعات چیزی نمیدونن و دارن به شما صرفاً یک نظریه و تئوری یاد میدن، هرچند که خودشون باور دارن چیزی که دارن میگن درسته، ولی توی زندگی خودشون این اتفاق نیفتاده، پس دلیل و مدرکی براش وجود نداره. شما نمیتونید برید و با گوش دادن به حرف کسی که کتابی راجع به پول درآوردن نوشته شخصی موفق و پولدار بشین، چرا که 99% اونا پولدار نیستن و اون درصد کمی هم که پول دارن به نظر شما خیلی پول دارن. مثلا طرف 1,000,000 دلار در سال درآمد داره، یا اینکه 500,000 دلار یا 700,000 دلار درآمد داره. ولی خیلی از شما فکر میکنید که این رقم خیلی زیاده، ولی من به شما میگم که اصلا همینطوری نیست. این رقم بالایی نیست. این درصد کمی هم که این مقدار رو دارند، وقتی ازشون سوال میپرسید که چطور پولدار شدن، متوجه میشید که اینا پولشون رو از فروش کتابی که راجع به پول در آوردن نوشتن به دست آوردن. یعنی قبل از اینکه اونا کتابو بفروشن در زندگی پولی به دست نیاورده بودن. تمام چیزی که اونا هستن و تمام کاری که اونا دارن انجام میدن اینه که فقط فروشندن. فروشنده سی دی، فروشنده سمینار، فروشنده کتاب و چیزهای مختلف. یه کتابی رو همسر من میخوند که نویسندش که شخص روسیه. این کتاب از مجموعه کتاباییه که به زبان روسی بوده و شاید کمپانی من در آینده این کتاب رو به زبانهای دیگه هم ترجمه کنه و راهی بازار کنه. ولی منظور من اینه که توی این مجموعه کتاب که در مورد پول و به دست آوردن ثروت هست، نویسنده این کتاب میگه که من کتابم رو راجع به پول چندین سال پیش نوشتم و با خودم این تصمیم رو گرفتم که اول بیام مطالبی رو که دارم توی کتاب خودم میگم توی زندگی خودم به کار ببندم و از لحاظ مالی یک شخص میلیاردر بشم. اون موقع کتاب رو چاپ و وارد بازار کنم. چون در غیر این صورت من کتاب می نویسم که بفروشم و ازش پول در بیارم. این شخص واقعا این کار رو هم میکنه و یه آدم مولتی میلیاردر میشه و بعدش کتابش رو چاپ میکنه که از لحاظ عقلانی و منطقی هم مشخصه که این اطلاعاتی که داخل کتاب اون شخص هست واقعا اطلاعات درستیه. پس دوباره سوالم همینه که شما به کی گوش میکنید؟ شما از کی یاد میگیرید؟ شما نمیتونید به کسی گوش کنید که در سمینار درس میده، کتاب مینویسه و خودش توی زندگی واقعیش پول به دست نیاورده. شما نمیتونید به اونها گوش کنید. شما از اون طرف هم نمیتونید به کسی گوش کنید که در واقع خودش ثروتمنده و کتاب نوشته. چون اکثر آدمای ثروتمند کتاب نمینویسن و اونهایی هم که نوشتن در واقع خودشون ننوشتن و شخص دیگه‌ای مصاحبه‌ای از اونها رو به صورت کتاب درآورده. موضوع بعدی اینه که اصلا افراد موفق و افراد ثروتمند راز اصلی موفقیت رو به شما نمیگن. به شما نمیگن چون اونا نمیخوان رقابتی بین شما و خودشون ایجاد بشه. چون میخوان شما همیشه پایین بمونید. این مطلب شاید شما رو یه مقدار تکون بده و به خودتون بیاره، ولی در واقع اونها به شما اطلاعات غلط رو میدن. اون افراد ثروتمند به شما اطلاعات غلط رو میدن که شما فقط یک مقدار خیلی کم از ثروت و موفقیت رو به دست بیارین و اطلاعات دقیق و درست و اصل کاری رو به شما نمیدن و شما رو از اون اطلاعات دور نگه میدارن. واقعا این جالب نیست؟ اونا به شما از روی عمد اطلاعات غلط رو میدن که شما در سطح پایین خودتون باقی بمونید و همیشه یک کارگر باشید. یعنی برای اونها کار بکنید و نتونید به سطح بالایی بیان که برای خودتون میلیونر باشید. پس سوالمون اینه که به کی گوش میکنید؟ میدونم که الان شاید شما بگید که آهان فهمیدم که چی میخوای بگی. تو میخوای بگی که باید به من گوش کنی. نه نه نه. منظورم این نیست که به من گوش کنید. من هیچ کدوم از این اطلاعات رو در خودم خلق نکردم. من فقط یک پیغام رسانم. من کسی هستم که این پیغام رو برای شما آوردم. من این اطلاعات رو یاد گرفتم، اونها رو توی زندگی خودم به کار بستم و ازشون نتیجه گرفتم و اونها رو تا حدی درس هم دادم. حالا سوال اینه که من از کجا این اطلاعات رو یاد گرفتم و این اطلاعاتی که شما قراره امروز و فردا توی این جلسه از من دریافت کنید واقعا ریشه این اطلاعات کجاست؟ از کجا اومده؟ سوال اصلی اینه و اما جواب. من به جوامع مخفی و گروه های پنهان اشاره کردم که این گروه های پنهان چیزی نیست که شما بخواین ازش بترسین. راجب به موارد رمز و رازآلود اصلا راجب به اینجور چیزها نیست. فقط و فقط یه عده از مردم هستن، یه عده از افراد هستند که دور هم جمع میشن و با همدیگه اطلاعاتشون رو تقسیم میکنن و به همدیگه اطلاعاتشون رو میگن. اونا با دادن این اطلاعات به همدیگه به هم سود میرسونن و بر این باورن که ثروت و موفقیت به صورت ژنتیکی درون اونهاست. اونا باید این رو در گروه خودشون و در مجموعه خودشون حفظ کنن و دوست ندارن قدرت از اونجا خارج شه. اونا خودشون رو برتر از افراد دیگه میدونن. خب پس این گروه های برتر جامعه اومدند، این گروه های مخفی و جوامع مخفی رو ایجاد کردند که یکیشون همون فراماسونری بود و اون یکی که خیلی هم معروفه دانشگاه ییل امریکاست، یه دانشگاه خیلی خیلی معروف که توی امریکاست. این دانشگاه امریکایی یک گروه مخفی داره به اسم اسکالن بونز که نمادش در واقع عکسی جمجمه و استخوانه. این گروه در جاهای مختلف جلسه برگزار میکنه و سمینارهای مختلفی داره و خیلی ها دوست داره که عضو این گروه باشن. رئیس جمهور بوش، آقای جان، سناتور امریکا و خیلی از سیاستمداران و حتی CIA کار خودشون رو از اسکالن بونز شروع کردن. از بین این گروه های مختلف و این جوامع مخفی که بهتون گفتم، یکیشون که خیلی معروفه و خودش و اعضای گروهش رو مخفی نگه می‌داره، گروهی هست به اسم برادرهود. توی این گروه مخفی اکثر کسایی که دارای رتبه های بالای اسکالن بونز و فراماسونری هستن هم عضون. این گروه برادرهود که در واقع چیزی جز یک گروه مخفی نیست، افرادی هستن که دوره هم جمع میشن و اطلاعاتی بینشون رد و بدل میشه و اطلاعاتی که به هم دیگه میدن در مورد اینه که جهان هستی چطور کار میکنه، سیاره ما چطور کار میکنه و شما به عنوان یه انسان چطور کار میکنید و چطور شما میتونید به روشی زندگی کنید که زندگی شما سرشار از خوشحالی، لذت و دستاوردهای مختلف باشه. این گروه مخفی برادرهود به شما یاد میده که چطوری آرزوی خودتون رو داشته باشید، امید خودتون رو به حقیقت تبدیل کنید، موفقیت خودتون رو داشته باشید و این نکته خیلی مهمه که شما آرزوی خودتون رو به دست میاری نه آرزوی کس دیگر رو. شاید خیلیاتون فکر میکنید چیزی رو که شما میخواید همه هم حتما رو میخوان، ولی این درست نیست. شما ممکنه یه چیزی رو بخواید ولی برادر شما یا دوست نزدیک شما اصلا اون چیز رو نخواد و یه هدف دیگه ای داشته باشه. شما ممکنه الان توی این جلسه بگید من یه همچین قصری میخوام. من میخوام یه همچین قصری رو داشته باشم که 200 نفر توش برای من کار کنن. ولی ممکنه شخصی که کنار شما نشسته بگه نه من اینو نمیخوام. این خیلی بزرگه. من میخوام یه خونه کوچیک داشته باشم و یه ماشین جدید. یه کس دیگه ممکنه بگه که نه من اصلا اینو نمیخوام. من فقط میخوام یه آشپز خیلی حرفه‌ای بشم. یه کس دیگه ممکنه بگه که من میخوام یه دکتر حرفه‌ای بشم. یه کسی ممکنه بگه من میخوام یه معلم بشم. یه کسی هست که ممکنه بگه من میخوام جراح باشم. یه کسی هست که ممکنه بگه من میخوام فقط یک پدر یا یک مادر نمونه باشم. پس اهداف هر کسی با شخص دیگه فرق میکنه. بعضیاتون ممکنه بگید که ما میخوایم میلیونر بشیم. خیلی های دیگه ممکنه بگن که نه نه نه، ما نمیخوایم میلیونر باشیم. ما میخوایم چیز دیگه ای بشیم و اصلا هیچ موضوع منفی در این باره وجود نداره که چه کسی میخواد چی بشه. چون هر کسی آرزوی خودش رو داره و اطلاعاتی که ما میخوایم اینجا به شما بدیم در واقع به شما یاد میده چطور آرزوی خودتون رو داشته باشه. در واقع این گروه ها دور هم جمع میشن و این اطلاعات رو به همدیگه میدن که شما اون آرزوی قلبی خودتون رو دنبال کنی، اون رضایت درونی خودت رو و راهش رو به دست بیاری و اون راه رو پیدا کنی و به اونها برسی. و توی این گروه ما با دست نوشته هایی روبرو میشیم، اطلاعاتی که از ده ها سال، صد ها سال و حتی هزاران سال قبل توی این گروه ها بوده و دست به دست میچرخه. دست نوشته هایی در کاغذ های خیلی زرد رنگ، به خاطر اینکه مدت زیادی ازشون گذشته زرد شدن. توی این کاغذ ها مواردی نوشته شده و توی این گروه های مخفی دست به دست میچرخه. این اطلاعات که من راجبشون صحبت میکنم حتی توی زبانهای مختلفی هستش، زبان آلمانی، زبان روسی، زبان عربی، زبان چینی. و این در واقع اطلاعاتی نیستش که اطلاعات الان باشه، این اطلاعات از صدها سال و هزاران سال به زبانهای مختلف قبل بوده و در طول تاریخ دست به دست گشته تا الان به دست من شما داره میرسه. و در واقع این اطلاعات در طول تاریخ یه جورایی میتونم بگم ساده تر شده، روون تر شده، برای اینکه انسان امروزی هم بتونه اونا رو خوب یاد بگیره. پس این اطلاعات که الان شما در این یکی دو روز میخواید از من بگیرید اطلاعات من نیست. این اطلاعات از هزاران سال پیش توسط افراد مختلفی در طول تاریخ نسل به نسل در این گروه های مخفی گشته تا به دست من رسیده و من میخوام اونها رو به شما منتقل کنم. من نمیخوام بهتون بگم که این اطلاعات ریشه اصلیش دقیقاً کجاست، اون یه بحث جالبی و بعدا بهش میپردازیم و برای کسانی که میخوان به اون سطح و لول برسن بدونن که واقعا ریشه واقعی این اطلاعات به کجا برمیگرده توضیح خواهم داد. ولی چیزی که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که شما با این اطلاعات واقعا میتونید به اون چیزی که میخواید برسید، نه فقط در زمینه مادی بلکه در هر زمینه. در این زمینه که وقتی از صبح از خواب بیدار میشید با چه حسی بیدار میشید؟ با این دید که زندگی برای شما پر از لذته، با این دید که زندگی چیزی جز خوشحالی نیست، زندگی چیزی جز رضایت نیست. این اطلاعات در واقع اینها رو برای شما برمقام میاره. من بعضی از شما رو میبینم که با جت شخصی خودتون به این سمینار اومدید. خب این شاید آرزوی شماست و بعضی های دیگر رو میبینم که نه با جت شخصی اومدن و نه همچین چیزی دارن و اصلا هم علاقه به جت شخصی ندارن. علاقه شما چیز دیگه ایه. به هر حال هر چیزی که شما بخواین خیلی خوبه، خیلی درسته، چون اون آرزوی شماست و اون چیزیه که شما میخواین و هیچ رقابت و مسابقه هم تو این زمینه وجود نداره که کی جت شخصی داره و کی نداره. اما من برمیگردم به سوال خودمون، به کی گوش میکنید؟ من یه پیشنهادی براتون دارم. به کسی گوش کنید که این چیزهایی رو که الان میخواین و دنبالش هستین رو الان داره. این اطلاعات که من به شما دارم میگم از گروه و گروه‌های اومده که قبل از هر چیز این چیزها طی سالها درونش اتفاق افتاده و داره میفته و خودش رو ثابت کرده. افراد این گروه ها افراد سطح بالای جامعه بودن و لحاظ مادی و قدرت و نفوذ تو سطح فوق‌العاده‌ای بودن و این اتفاقات براشون افتاده و داره میفته و الان برای اولین بار در طول تاریخه که این اطلاعات به این صورت داره به دنیای بیرون درز میکنه. و البته این رو هم به شما بگم که افراد خیلی خیلی کمی هستن که واقعا از این بابت خوشحالن. خوشحالن که این اطلاعات به بیرون درز کنه و یکی از اون افراد که البته الان تو این دنیا نیست، اندرو کارنگی بود که در زمان خودش ثروتمندترین شخص تو دنیا بوده و همچنین عضو گروه برادرهود. وقتی اندرو خواست این اطلاعات رو در اون زمان به مردم عادی بده، هنری فورد که اونم خودش خیلی شخص ثروتمندی بود و جزو گروه برادرهود هم در اون زمان بود، خیلی عصبانی و ناراحت شد و در واقع به هم ریخت که چرا اندرو میخواد این اطلاعات رو مردم عادی یاد بده و به اونا بگه که چه رازی پشت موفقیتشون هست. زمانی که من خودم خواستم گروه برادرهود رو ترک کنم و این اطلاعات رو مردم عادی بدم، خود من هم با یک حجم بالایی از مخالفت و افکار منفی تو این زمینه مواجه شدم. البته این موضوع دلایل زیادی هم داشت که چرا اونا با من مخالفت میکردن که ما اینجا نمیخوایم راجع بهش صحبت کنیم. ولی آدم های دیگه هم از گروه های مختلف اومدن و من رو حمایت کردن و گفتن که ما پشت تو هستیم برای اینکه این اطلاعات به مردم عادی هم داده بشه. کمک زیادی به من کردن و الان خیلی از شما اونها رو توی جلسات کنار خودتون دارید میبینید. این افرادی که شما الان توی این جلسه بعضی هاشون رو میبینین دارن با سبک و نوع زندگی خودشون، درآمد و موقعیتی که دارن، ثابت میکنن که این اطلاعات درستیه و چیزی هست که ثابت شده و کاملا روشنه که جواب میده. شما اینجا دارید کسانی رو میبینید که این افراد و خانواده هاشون در واقع توی دنیا در سطح بالایی قرار دارن، کسایی که کنترل غذا و مایحتاج اصلی مردم رو تحت اختیار دارن، کسایی که نفت رو کنترل میکنن، کسایی که رسانه ها رو کنترل میکنن و اون رو کنترل میکنن که چه اطلاعاتی توی رسانه ها داده بشه و چه اطلاعاتی داده نشه. شما این افراد رو الان دارید اینجا میبینید و با دیدن اینها توی این جلسه شما به این نتیجه میرسید که اطلاعاتی که اینجا میخواد داده بشه اطلاعاتی هستش که واقعا خاصه و مشابهش رو شما توی دنیای بیرون از هیچ کسی نمیتونید بگیرید. از هیچ کس نمیتونید اطلاعاتی رو پیدا کنید که تا این حد بتونه درست باشه و بتونه شما رو به سطح بالایی برسونه. پس دوباره سوالمون اینه که شما به کی گوش میکنید؟ شما از کی یاد میگیرید؟ من میخوام پیشنهادی بهتون بدم و این رو بهتون بگم که اطلاعاتی که اینجا به دست میارین واقعا اطلاعاتیه که چشم و ذهن شما رو باز میکنه و ذهن شما با دریافت این اطلاعات شگفت زده میشه. خودتون حیرت میکنید. این اطلاعات به طرز عجیبی ساده است. به طرز عجیبی شما راحت میتونید باش کنار بیاید. ساده است ولی نتایجش بسیار بسیار قوی و بسیار بسیار سریه. خب بذارید راجع به چند تا موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. امروز و فردا من میخوام اطلاعات خیلی زیادی رو به شما بدم که این اطلاعات حاصل ساعتها، روزها و سالهای تلاش من توی گروه های مخفی بوده و من نمیتونم همه تلاش ها و تمرین رو توی دو روز برای شما بگم. فقط و فقط میتونم یه خلاصه و یک شیرازه ای از اونها رو در اختیارتون بذارم. ببینید، من واقعا نمیتونم 35 سال آموزش و یادگیری خودم رو اینجا به شما در یک کلام منتقل کنم. اصلا بذارید اینو بهتون بگم که چطوری توی گروه های مخفی آموزش اتفاق میفته. آموزش توی گروه های مخفی توی کلاس ها اتفاق نمیفته. آموزش توی مجموعه های مخفی در واقع مثل همین کارگاه و سمیناریه که ما اینجا داریم. مثل همین حالت اتفاق میفته و از طریق کتاب در واقع به شما کتابی داده میشه که از روی کتاب بخونید و مطلب رو یاد بگیرید. علت این که من میگم از روی کتاب اطلاعات به ما داده میشه و ما از طریق کتاب یاد میگرفتیم اینه که تو این زمونه کمتر کسی علاقه به خوندن داره. کمتر کسی دنبال مطالعه است. تو گروه های مخفی و اون سطح بالای جامعه وقتی اونها اطلاعاتی رو دارن نمیخوان اون اطلاعات به بیرون درس پیدا کنه. چرا که اگه بیرون درس پیدا کنه رقابت ایجاد میشه و اونها رقابت رو نمیخوان. اونا رقابت نمیخوان و نمیخوان کسی رقیبشون بشه و به خاطر همین مطلب مردم عادی رو در بیخبری و بیسوادی نگه میدارن که مردم عادی بیسواد بمونن و نتونن این اطلاعات رو دریافت کنن. پس گفتیم که یکی از راه‌های جلوگیری از آگاهی مردم و درز این اطلاعات بیسواد نگه داشتن مردمه. در طول تاریخ اکثر مردم بیسواد بودن و تو این دوره‌ای که الان ما هستیم شاید فکر کنید که اکثر مردم سواد دارن و میتونن بخونن، ولی حقیقت نداره. به عنوان مثال توی امریکا ما یه روشی داشتیم به اسم فونیکس که الان این روش از مدرسه‌های ما حذف شده و یه روش دیگه اومده که روش دیداری برای یادگیریه. این در واقع داره کاری میکنه که توانایی قدرت خوندن روز به روز کاهش پیدا کنه و مردم تمایل کمتری برای خوندن داشته باشن، چون در این صورت اونها نمیتونن این اطلاعات رو داشته باشن و دانشی که ما توی گروه های پنهان و مخفی یاد میگرفتیم به صورت اصلی و عمده از طریق خوندن بود. دانشی که از این طریق، یعنی از طریق خوندن کتاب ها به دست میاد، با دانشی که از روش های دیگه به دست میاد تفاوتایی داره. این رو بدونید که افرادی که خیلی مطالعه میکنن، خیلی کتاب میخونن، همیشه و همیشه در مقام رهبری قرار میگیرن. اگر به اطرافتون خوب نگاه کنید، به مدیران صنعتی و فرهنگی و هر زمینه دیگه اگه نگاه کنید میبینید اونها آدمایی هستن که فوق العاده علاقه و عادت شدید به خوندن دارن و به صورت خیلی خیلی زیاد و در حجم و سطح خیلی بالایی مطالعه میکنن. اگه کسی رو دیدید که فقط و فقط داره کتاب میخونه، داره میخونه و میخونه و میخونه، احتمالاً باید عضو این گروه ها باشه. حرف من یادتون باشه، توی گروه های مخفی اون آموزش و دانش اصلی از طریق خوندن به ما داده می شد و اون چیزی که از ما می خواستن این بود که فقط و فقط بخونیم. پس دوباره میگم، اگه شما کسی رو دیدید که فقط و فقط داره این کار رو می کنه، از خودتون این سوال رو بپرسید و به خودتون این رو بگید که این آدم احتمالاً باید عضو این گروه ها باشه. پس مطالعه کردن و خوندن خیلی مهمه. ببینید، چیزی که در ظاهر گروه های مخفی هست یه چیز خیلی معمولیه، ولی اون اطلاعات و دانشی که در درون گروه های مخفی داره اتفاق میفته همیشه به صورت یک راز باقی مونده و اجازه نفوذ به بیرون رو نداشته. به عنوان مثال آقای جان، سناتور امریکا، میاد عنوان میکنه که من عضو گروه اسکالن بونز هستم. وقتی شما ازش میپرسین با افتخار میگه که من عضو هستم، ولی وقتی میپرسید ازش که داخل این گروه شما چی میگذره، هیچی به شما نمیگه. فقط و فقط این رو میگه که من عضو هستم. آقای بنجامین فرانکلین، رئیس جمهور سابق امریکا، افتخار میکنه که رتبه 33 توی گروه فراماسونر رو داره، ولی وقتی که ازش سوال میپرسید یا به هر نحوی میخواید بدونید که داخل این مجموعه چه خبره، اون موقع است که هیچ جوابی نمیشنوید و هیچ اطلاعاتی از درون مجموعه به شما داده نمیشه. فقط و فقط افتخار میکنن و میگن که ما عضو این مجموعه هستیم و این قضیه شامل خیلی ها میشه. شامل افرادی میشه که در طول تاریخ رهبران جامعه بودن و اکثرشون عضو این گروه ها بودن، ولی من و چند تا از همکارام از این مجموعه اومدیم بیرون و داریم این اطلاعات رو به شما میدیم. ما گفتیم بیشتر اطلاعات از طریق خوندن دریافت میشه و یه مقدار هم از طریق سمینارها و کارگاه‌های شبیه این کارگاه. اما یه روش سومی هم برای دریافت و یادگیری اطلاعات بوده که در اون روش مواجه شدن با یک شخص به صورت رو در رو بود، یعنی به صورت نفر به نفر و فیس تو فیس ما با افرادی گفتگو داشتیم و اطلاعات به ما داده می شد. یعنی اطلاعاتی که از گذشته به صورت دقیق و کلمه به کلمه حفظ شده بود به ما منتقل می شد که البته در خیلی از موارد نسخه ای از این اطلاعات به صورت نسخه بکاپ موجود بود که اونها این اطلاعات رو ما نشون می دادن تا ثابت کنن این اطلاعات واقعا درسته. البته در این دوره زمانه دیگه گروه های مخفی خیلی مخفی نیستن. ما میشینیم توی کافی شاپ و یه فنجون قهوه میخوریم و با هم دیگه صحبت میکنیم بدون اینکه بخواد مخفی و پنهانی باشه. ولی اگه شما بیاین اون 20 دقیقه صحبت ما رو ضبط کنید و بدید مردم گوش بدن، 90% مردم وقتی این اطلاعات رو بشنون ذهنشون قابلیت هضمش رو نداره و متوجه نمیشن که منظور اون از اون حرفا چی بوده، چون واقعا این اطلاعات خیلی سطح بالا هستن. بعضیاشون کد بندی شده ولی ما خودمون کاملا میفهمیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم و اطلاعات به طرز فوق‌العاده عجیب و حیرت‌آوری بین ما رد و بدل میشه به همین سادگی توی کافی شاپ. پس گفتیم روش اولمون برای یادگیری از طریق خوندن بود، بعد از طریق سمینار و کارگاه‌های مثل همین، و روش بعدی از طریق رو در رو شدن به صورت نفر به نفر با افراد مختلف گروه و صحبت کردن با اونها. اما یه روش دیگه هم وجود داره که دونالد ترامپ راجع به این روش توی یک شوی تلویزیونی صحبت کرد که اون روش شاگرد بودنه. الان موضوع شاگرد بودن خیلی کم رنگ شده، ولی این یکی از راهکارهایی بود که ما تو گروه خودمون داشتیم. یعنی از ما میپرسیدن که کی هستیم و ما میگفتیم که ما شاگرد هستیم، ما داریم یاد میگیریم، ما شاگرد هستیم و از طریق شاگرد بودن و رفتن توی دوره‌ای که ما توی اون دوره برای مدتی شاگرد میشدیم اطلاعات رو دریافت میکردیم. یا اگه شما بخواید یه لوله کش خیلی ماهر بشید، میرید یه لوله کشی رو پیدا میکنید که تو این حرفه استاد باشه، بعد شاگرد اون میشید. به عنوان مثال وقتی میخواید یه رزمی کار بشید، یک استادی رو پیدا میکنید و میرید شاگرد اون میشین و از طریق رو در رو صحبت کردن و در کنار اون شخص بودن شما فنون رزمی رو یاد میگیرید. مثلا توی فیلم جنگ ستارگان اگر نگاه کنید، استاد شاگردی داره و با اون شاگرد وقت میگذرونه و اینجوری بهش آموزش میده. این روش چهارمی بود که توی مجموعه های مخفی برای یادگیری ازش استفاده میشد. ما به اون شخصی که به ما یاد میداد و استاد ما بود منتورن میگفتیم. این البته الان کاریه که ما توی دنیای بیرون از مجموعه هامون اون کار رو انجام نمیدیم، یعنی شاگرد نداریم و خودمون هم شاگرد کسی نمیشیم. ولی زمانی که داخل مجموعه ها هستیم، اون موقع یک شخصی رو به عنوان شخص بالاتر از خودمون انتخاب میکنیم و شاگرد اون شخص میشیم. و این شاگرد شدن حالتیه که شما اون رو تمرین میکنید و این رو تمرین کردن تمرینیه که سر تا سر زندگی شما رو در بر میگیره. شما همیشه شخص بالاتری برای خودتون دارید که استاد شماست و به شما یاد میده. حتی زمانی که شما خودتون یک یا دو یا چند تا شاگرد دارید، ولی همچنان خودتون شاگرد کس دیگه هستید و این انتهایی براش وجود نداره. این موضوع رو توی ذهنتون داشته باشید که توی تمام گروه‌های مخفی، چه میخواد فراماسونری باشه، چه برادرهود یا اسکالن بونز، اولین چیزی که به ما یاد داده میشه و از ما میخوان اینه که ما قابلیت این رو داشته باشیم که یاد بگیریم. ما باید کسی باشیم که بشه بهش چیزی رو یاد داد. حتی قبل از اینکه شما بخواین عضو این مجموعه بشید، این از شما خواسته میشه. بعضی موقع ممکنه تا یک سال طول بکشه تا شما اجازه پیدا کنید وارد این مجموعه بشید. بعضی از این گروه‌ها مثل فراماسون به شما راحت اجازه میدن که وارد گروهشون بشید، ولی تو مراحل ابتدایی شما چیز خیلی خیلی زیادی یاد نمیگیرید تا اینکه به درجات بالا مثلا 32 یا 33 برسید. در واقع شما وقتی تو اون درجات پایین هستید انگار فقط دارید مصاحبه میکنید و در اون مراحل کار شما فقط مصاحبه کردنه. و اما اون چیه که شما باید داشته باشید تا بتونید اطلاعات واقعی رو از اون مجموعه و از اون گروه مخفی به دست بیارید؟ اون چیه که شما باید توش قبول بشید تا اجازه دسترسی به اطلاعات رو به شما بدن؟ اون چیزی که شما لازم دارید که مخفی اجازه دسترسی به اطلاعات رو داشته باشین چیه؟ اولین و یکی از مهمترین چیزهایی که شما لازم دارین داشته باشین اینه که شما قابلیت این رو داشته باشین که بشه به شما چیزی رو یاد داد. یعنی شما تشنه مطالب باشید، بخواین چیزی یاد بگیرید. یعنی چیزی که شما لازم هست داشته باشین این نیست که بگید ما آدم‌های خیلی سطح بالایی هستیم، ما خیلی باهوشیم، ما خودمون معلمیم. شما اینا رو لازم ندارید. شما باید بگید که ما میدونیم که چقدر احمق هستیم. این که بگید ما میدونیم که هیچی نمیدونیم، یعنی حتی نمیدونیم که چه چیزهایی رو نمیدونیم. شما باید بگید که من نمیدونم که چی رو نمیدونم. اگه شما به من چیزی بگید، اینطوری نیستم که به صورت کورکورانه ردش کنم یا اینکه به صورت احمقانه کلش رو قبول کنم. من میگم چیزی که شما دارید میگید من باور میکنم که درسته، ولی من میخوام سوال بپرسم. من میخوام راجع به این از شما سوالات مختلف بپرسم تا بفهمم که چرا این مطالبی که شما میگید درسته. پس اگر شما فقط و فقط قابلیت این رو داشته باشید که آموزش پذیر باشید و حتی از این سمینار ما جز این موضوع هیچی یاد نگیرید، بعد از این سمینار شما زندگی شادتر، سالمتر و همراه با موفقیت خیلی خیلی بیشتر دارید، جوری که اصلا نمیتونید الان تصورش رو هم بکنید. پس شما باید آموزش پذیر باشید، باید این توانایی در شما باشه که بشه به شما چیزی یاد داد. حالا چطور میشه این رو تعیین کرد؟ یعنی چطور میشه تعیین کرد که شما قابلیت این رو دارید که بشه بهتون چیزی یاد داد؟ یه لیستی برای این کار وجود داره، یه جدولی و میزانی برای این که این موضوع رو نشون بده، و شما باید این موضوع رو همیشه جلوی چشم خودتون داشته باشید. همیشه باید بهش توجه کنید. شما نمیتونید بگید که آهان من این موضوع رو فهمیدم و دیگه یاد گرفتم. شما هیچ موقع این رو کامل یاد نمیگیرید. شما همیشه در حال یاد گرفتن هستید، متوجه میشید؟ شما همیشه در حال یاد گرفتن و دریافتش هستید. خب حالا چقدر شما قابلیت آموزش پذیری دارید؟ چقدر میشه به شما یاد داد؟ اون میزانی که مشخص میکنه شما چقدر قابلیت یادگیری دارید الان برای شما چنده؟ دو تا متغیر و فاکتور برای به دست آوردن میزان آموزش پذیری شما وجود داره. اولین فاکتور اینه که شما برای یادگیری چقدر رغبت و اشتیاق دارید. کسانی که دارید سی دی سمینار رو گوش میکنید، شما چقدر رغبت دارید برای یادگیری؟ از نمره 1 تا 10 شما چقدر آماده یادگیری هستیم؟ این آمادگی یادگیری برای کل زندگی میتونه وجود داشته باشه. مثلا شما میخواین یه زبان خارجی یاد بگیرین. شما برای یادگیری یک زبان خارجی باید یک میزان آموزش پذیری در خودتون داشته باشین و میزان آموزش پذیری بالایی باید داشته باشین، چون در غیر این صورت شما دارید وقتتون رو تلف میکنید. شما باید قابلیت یادگیری داشته باشید تا بتونید اطلاعاتی که توی این 2 روز به شما میدم در زندگیتون خوب ازشون استفاده کنید. به خاطر همینه که بعضی ها توی گروه های مخفی در ابتدای کار خیلی خیلی تشنه برای یادگیری هستن و میان و تا مدتی هم خیلی خوب یاد میگیرن و بعد فکر میکنن که همه چی رو دیگه بلدن و همونجا دیگه کارشون تمومه. مثلا من خودم شاگردی دارم که درآمدش رو توی 1 سال چندین برابر کرده و بعد از اینکه درآمدش چندین برابر شده وایساده و دیگه قابلیت رو نداره که بهش بشه چیزی یاد داد. من الان منتظرم که اون دوباره قابلیت رو داشته باشه که من بتونم بهش یاد بدم و یاد دادنم رو ادامه بدم. و اگر شما نتونید چیزی رو یاد بدید، چیزی رو هم نمیتونید انتقال بدید. و این خیلی واضح و روشنه. اگر من نتونم چیزی رو یاد بدم، چیزی رو هم نمیتونم بهش اضافه کنم. یعنی این دوتا با هم کاملا مرتبطن. درسی که امروز و فردا میخوام به شما بدم اینه: آرزوی شما دستور شماست. چطور میتونید به چیزی که میخواید برسید؟ راه‌های پول درآوردنی که اونها نمیخوان شما ازشون با خبر باشین چیه؟ و چطور هر کس میتونه میلیونی پول در بیاره؟ درس ما امروز و فردا راجع به این موضوعه. حالا سوال اینه: شما برای میزان رغبت و میزان علاقتون برای یادگیری این اطلاعات از 1 تا 10 چه نمره‌ای به خودتون میدید؟ بعضی از دوستای ما که الان اینجا توی این سمینار هستن، نصف دنیا رو سفر کردن تا برای این سمینار اومدن اینجا و نشون دادن که چقدر رغبت دارن. من اصلا نمیدونستم که دارن از کجا میان. فقط یه دعوتنامه داشتن که یه همچین سمیناری هست و بلند شدن اومدن و با کمال باور و ایمان به این سمینار اومدن و نشون دادن که واقعا رغبت زیادی برای یادگیری این اطلاعات و مطالب دارن. شمایی که الان توی خونتون هستید و دارید این سیدی رو گوش میکنید و پول زیادی هم بابت این سیدی ندادید، ممکنه خیلی از دوره های دیگه اونو بندازید توی کتاب خونتون یا زیر تختتون و اصلا بهش نگاه هم نکنید. کل حرفم همینه: رغبت و علاقه و اشتیاق شما برای یادگیری اطلاعات چقدره؟ چقدر حاضرید زمان بذارید؟ چقدر حاضرید پول هزینه کنید؟ چقدر حاضرید کارهای مختلف رو انجام بدید؟ چقدر حاضری توی این زمینه تلاش کنید. یه کسی الان ممکنه بگه که من از 1 تا 10 الان 10 دهم. الان میزان رغبت و یادگیری من رو 10. ولی الان یه فوتبالی داره نشون میده، یه مسابقه نشون میده که میخوام اونو نگاه کنم. بله، باید به شما بگم که با این حرفتون نشون دادید واقعا میزان رغبت بالایی برای یادگیری مطالب دارید. شما نمیخوای حتی تلویزیون نگاه کردنت رو برای 1 هفته متوقف کنی. بعدم لابد میگی من نمیدونستم اگه قرار سخت باشه. به صورت عمومی و در حالت کلی مردم فکر میکنن که میزان رغبت و اشتیاق بالایی برای یادگیری دارن، در صورت که در واقع اصلا اینطور نیست. سوال اصلی اینه که واقعا حاضرید برای یادگیری موضوع از چه چیزایی دست بکشین؟ کار مورد علاقتون؟ اون چیزی که واقعا بهش علاقه دارید چیه؟ رفتن به سینما؟ با دوستان بیرون رفتن؟ شام خوردن؟ توی یک رستوران قشنگ و زیبا؟ گلف بازی کردن؟ اون چیزی که واقعا علاقه دارید که انجامش بدید چیه؟ بازی کردن با بچه تونه؟ غذا درست کردنه؟ مهمونی رفتنه؟ چیه؟ آیا واقعا حاضرید اونو برای مدتی مثلا 1 هفته یا 1 ماه قطعش کنید؟ یا اینکه به صورت خیلی زیاد کمش کنید؟ شاید الان شما برگردین و بگید وای خدای من اصلا نمیدونستم این قرار اینقدر سخت باشه. ببینید، اگه میزان و قابلیت بالایی برای یادگیری نداشته باشید، شما پیشرفت زیادی نمی کنید. همه شما الان شاگردای من هستین که دارم اینجا بهتون یاد میدم. ولی باید این رو بهتون بگم که همه شما استاد نمیشید. همه شما به سطح بالا نمیرسید مگر اینکه قابلیت یادگیری بالایی داشته باشید و بشه به شما اطلاعات رو یاد داد. پس دوباره خودتون رو ارزیابی کنید و این سوال رو از خودتون بپرسید که اون چیزایی که دوست دارید چقدر حاضرید کنار بگذارید و از 1 تا 10 به خودتون چه نمره میدید. اما فاکتور دوم که حتی از فاکتور اول هم یه جورایی سخت تره، چقدر شما برای پذیرفتن تغییرات تمایل دارید؟ ببینید، بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. اگه الان شما در جایی هستید که خوشحال و راضی نیستین، شما یک الگوهای درونی دارید. یک کارهایی رو به یک طریق مشخص انجام دادید و فکری توی سرتون دارید که به صورت خاص توی ذهن شما شکل گرفته و این فکر و این حالت درونی همون چیزیه که باید تغییر کنه. چقدر شما قابلیت و رغبت این رو دارید که جور دیگه ای فکر کنید، جور دیگه ای راجع به مسائل احساس کنید و جور دیگه ای کارتون رو انجام بدید؟ چقدر شما رغبت برای این تغییر دارید؟ اگر شما هفته ای 3 بار مکدونالد میخورید و من به شما بگم که این رو باید تغییرش بدی و دیگه نمیتونی مکدونالد بخوری، چی کار میکنی؟ اگر اینو بهت بگم و تو عاشق مکدونالد باشی، چی میگی؟ هنوز میتونی غذا بخوری و غذا خوردنت مشکلی نداره، ولی اگه بگم مکدونالد دیگه نمیتونی بخوری، اون موقع چی کار میکنی؟ اگه شما بگید که من میخوام این مطالب رو به شکل فوق‌العاده یاد بگیرم، من برای یادگیری اینها واقعا 10 هستم، نمره من 10 یعنی بالاترین نمره هست، ولی نمیخوام چیزی رو تغییر بدم، یعنی نمیتونی یاد بگیری. زمانی که حرف از تغییر میرسه ولی شما چیزی رو تغییر نمیدی، اون موقع شما هیچی نمیتونی یاد بگیری. چون گفتیم که معیار اصلی برای اینکه مشخص بشه به شما چقدر میشه چیزی رو یاد داد، 1 این بود که شما چقدر رغبت برای یادگیری دارید، 2 چقدر رغبت برای تغییر دارید. اگه شما رغبت زیادی برای یادگیری داشته باشید ولی رغبتتون برای ایجاد تغییر 0 باشه، اون موقع 0 ضرب در 9 یا 10 دوباره میشه 0 و یعنی شما چیزی رو نمیتونید یاد بگیرید. ولی اگر جفت اینها، یعنی هم رغبتتون برای یادگیری و هم رغبتتون برای ایجاد تغییر بالا باشه، یعنی جفت اینها 10 باشه، اون موقع شما بیشترین میزان و آمادگی رو برای یادگیری مطالب دارید و به شما بیشتر از هر کس دیگه و چیز دیگه میشه مطلب رو یاد داد. اونهایی که بالاترین میزان رو برای یادگیری دارن به طور کلی همشون همین رو میگن که من این کار رو میکنم و هر چیزی که لازم باشه برای اینکه این رو یاد بگیرم انجام میدم. اگه شما بگید که من این رو انجام میدم، اگر بگید باید این کار رو یاد بگیرم و از هر چیزی که لازمه در راه یاد گرفتنش میگذرم، اگر بگید هر کاری که لازم باشه انجام میدم که اینو یاد بگیرم، اون موقع شما در این حالت هم برای یادگیری و هم برای ایجاد تغییر یک رغبت بالایی دارید. اون موقع شما بهترین دانش آموزی. اون موقع دنبال من بیاید و من به شما یاد میدم که چی کار باید بکنید و توی یک مدت زمان کوتاهی اون آرزوی شما در زندگیتون پدیدار میشه. این رو بهتون بگم، زمانی که من خودم این مسیر رو شروع کردم در هر دو تا فاکتور روی نمره 10 بودم، یعنی هم رغبت برای یادگیری و هم رغبت برای ایجاد تغییر، و به خاطر همین مطلب من خیلی خیلی سریع یاد گرفتم. من از جایی اومدم و در موقعیتی قرار داشتم که هیچی نبودم. اون مطالب و مفاهیم پایه‌ای رو زمانی یاد گرفتم که خیلی جوان بودم. یه شخصی اون موقع یه حرف خیلی خیلی عمیق و پرمعنی به من زد. اون گفت که کوین، تو از جایی که درون هستی خوشحال و راضی هستی؟ من بهش گفتم نه، راضی نیستم. من بیشتر میخوام. من ناراحتم، من عصبانیم، من وزن بالایی دارم. توی بدنی که دارم، توی حالتی که دارم راحت نیستم. من با مسائل مالی مشکل دارم. من میخوام در طول زندگیم زمانی که صبح از خواب بیدار میشم با یک لبخند خیلی پرمعنی بیدار بشم و شب که میخوام بخوابم با همون لبخند به رخت خواب برم. میخوام یه خواب راحت داشته باشم. میخوام اون مسائل مشکلات که سر راهم قرار میگیره رو با انرژی و اشتیاق حلشون کنم. یه حس کنجکاوی و ماجراجویی توی زندگیم داشته باشم. من میخوام اتفاقات زندگیم خیلی آروم و زیبا بشن و پیش برن. و اگه غیر از این بود، یعنی اتفاقات بدی افتاد، من بتونم با اون اتفاقات بد بخندم. و تو هر شرایطی که هستم من احساس خیلی خوبی داشته باشم. من این رو میخوام. من نمیخوام مریض بشم. میخوام بدن قوی داشته باشم. میخوام سالم باشم. میخوام کارهای مختلف انجام بدم. میخوام یه ارزشی رو به جامعه اضافه کنم و خدمتی به جامعه کنم. میخوام توی زندگی خیلی هیجان داشته باشم. میخوام زمانی که به کوها نگاه میکنم، به یه درخت نگاه میکنم، سرشار از هیجان باشم. میخوام از نفس کشیدنم لذت ببرم. اینا آرزوهای من بود و حالا ممکنه آرزوهای شما الان با آرزوهای من فرق کنه. اون به من گفت که تو میخوای چیزایی که توی زندگیت متفاوت باشه؟ منم گفتم بله. و اون به من گفت کوین، برای اینکه اون چیزها توی زندگی تغییر پیدا کنه، باید تو چیزهایی که تو زندگیت رو تغییر بدی. در مورد این جمله خیلی خیلی پرمعنی فکر کنید. دوباره میگم، اگه میخوای چیزهایی که توی زندگیت تغییر بکنه، تو باید اونها رو تغییر بدی. تو باید با اونها جور دیگه ای رفتار کنی و باید اونها رو تغییر بدی. این یعنی اگه شما یه کاری رو هر روز و هر روز و هر روز انجام بدید و هی تکرارش کنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید، شما آدم احمقی هستید. اینجوری اتفاق نمیفته که شما یه کاری رو به همون صورت قبلی انجام بدید و انجام بدید و انجام بدید و یه اتفاق جدید برات بیفته و یک مسیر جدید برات باز بشه. اگه میخوای چیزی که تو زندگیت تغییر کنه، تو باید تغییر کنی. تو باید اونها رو تغییر بدی. یعنی اینکه تو یه جور دیگه ای رفتار کنی، یه جور دیگه ای کار کنی، یه کارای دیگه ای انجام بدی و از همه مهمتر باید روش فکری تو تغییر بدی. ببینید، شما همه تون الان دارید شاگرد میشید. البته شاگرد من هم نمیشید. من فقط و فقط یک پیام رسان هستم. در آینده، مثلا یک هفته آینده، اون موقع که من راجع به این مسائل بیشتر براتون صحبت کنم، اون موقع شاید شما یه استاد شخصی فقط و فقط برای خودتون داشته باشید و شاگرد کسی بشید که واقعا توی این زمینه استاد بزرگیه و به روش رو در رو یا همون ملاقات حضوری با این شخص اطلاعات رو دریافت کنید. ولی این مسئله برای همه اتفاق نمیفته. چون همه آدم ها قابلیت های لازم رو برای داشتن یک استاد شخصی ندارن. ما توی یک جلسه نشسته بودیم و من راجع به یه مطلبی فکر میکردم. راست اینم بهتون بگم که میزان یادگیری و توانایی شما برای یادگیری به مرور زمان بالا و پایین میشه. چون در واقع ما مثل یک اسفنجیم. اسفنج زمانی که پر شده دیگه نمیتونه چیز جدیدی بگیره. ولی به محض اینکه آروم آروم خالی میشه، تشنه میشه و میتونه چیزهای بیشتری رو تو خودش جذب کنه. و دقیقاً میزان یادگیری و رغبت برای یادگیری هم مثل همین میمونه. مثلا اگر الان قابلیت شما برای یادگیری به مدت 3 ساعت خیلی خیلی بالا باشه، ممکنه قابلیتتون در ساعت 4 و 5 یه دفعه بیاد پایین و دیگه نتونید چیزی رو یاد بگیرید. و به همین خاطره که ما این مطالب رو داریم داخل یه سی دی ضبط می‌کنیم که شما بتونید بعدها اونو بارها و بارها گوش کنید. من در اوایل کار در هر دو فاکتور، یعنی هم رغبت برای تغییر و هم میزان رغبت برای یادگیری، خیلی بالا بودم و آمادگی زیادی داشتم و هی یاد می‌گرفتم و یاد می‌گرفتم. اطلاعات جدید، ولی از این اطلاعات استفاده‌ای نمی‌تونستم بکنم و هیچ بهره‌ای نمی‌بردم. یادم تو جلسه نشسته بودم، فکر میکنم یه سمینار 2 روزه بوده. یه شخصی اونجا بود که میگفت من میخوام به شما یاد بدم که چطور در 1 سال 1 میلیون دلار در بیارید بدون اینکه حتی از خونتون خارج بشید. این اتفاق در اوایل دهه 80 برای من افتاده بود و من اونجا نشسته بودم و داشتم به خودم فکر میکردم. گفتم که من واقعا به این سمینار میرم و اون گفت که این سمینار توی لس آنجلس کالیفرنیا است. ولی اون موقع من توی ماساچوست بودم. تا گفت این سمینار توی لس آنجلس، من گفتم که پس خب من این سمینار رو نمیتونم برم. چون مسیرش خیلی دوره. و در ادامه گفت که هزینه ورودی این سمینار برای هر نفر 5000 دلاره. و به محض اینکه من اینو شنیدم توی دلم گفتم که من قطعاً پس به این سمینار نمیرم. و اون گفت برای بعضی از شماها رفتن به لس آنجلس خیلی سخته، چون مسیر خیلی طولانی و دوره و 5000 دلار پول خیلی زیادیه و به خاطر همینه که شما به اون سمینار نمیتونید برید و به خاطر همینه که شما همیشه یک بازنده هستید و بازنده هم باقی میمونید. و حرف این آدم مثل یک ضربه خیلی 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 بزرگ بود برای من. من که حاضر نبودم زمان و انرژی و پول لازم رو برای این سمینار اختصاص بدم، پس میزان قابلیت من برای یادگیری پایین اومده بود. پس من چیز زیادی نمیتونستم یاد بگیرم. و به خاطر اینکه من بارها به خاطر موارد مختلف در مورد قابلیت یادگیری سیلی خورده بود تو گوشم، میدونستم این خیلی مهمه که زمانی که شما یاد نمیگیرید دیگه پیشرفتی هم نمیکنید. و اگه پیشرفت نکنید ثابت نمیمونید، بلکه پسرفت میکنید. من این مطلب رو میدونستم که ثابت موندنی وجود نداره و اگه یاد نگیرم پسرفت میکنم. گفتم که من میرم. به خودم گفتم که من الان قابلیت یادگیری ندارم و باید اینو در خودم ایجاد کنم و باید به اون سمینار برم. و همون لحظه من نگرشم رو عوض کردم و آماده تغییر شدم. آماده این شدم که پول رو هزینه کنم و این مسیر رو برم و برای این سمینار وقت بذارم و یه جور دیگه ای کار کنم. با استفاده از اون اطلاعات که من توی اون سمینار یاد گرفتم، سال بعدش من 1 میلیون دلار در نیاوردم، بلکه 2.5 میلیون دلار در آوردم و در واقع توی 8 ماه بدون حتی بیرون اومدن از خونه این کار رو انجام دادم. راستی من اولین نفر نبودم و بالاترین نفرم نبودم که این پول رو در میاره. و این موضوع من رو خیلی ناراحت میکرد، چون مثل اینکه ظاهراً کسای دیگه هم بودن که لحاظ یادگیری و قابلیت یادگیری حتی از من خیلی بالاتر بودن. خب پس میزان توانایی شما برای یادگیری چقدره؟ شما چقدر رغبت دارید برای اینکه یاد بگیرید؟ چقدر رغبت دارید برای اینکه تغییر رو بپذیرید؟ چقدر میخواید که جور دیگه ای کار انجام بدید؟ جور دیگه ای فکر کنید و جور دیگه ای زمان و پولتون رو سرمایه گذاری کنید. چقدر تو این زمینه شما رغبت دارید؟ و این سوال اصلی ما هستش که برای مواردی که به شما گفته شده از نمره 1 تا 10 به خودتون نمره بدید. ما یه توقف کوتاهی داریم. این پایان جلسه اولمونه. بعد از یه وقفه کوتاه برمیگردیم.